أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته عرض کردیم درباره صراط مستقیم سوالات و پرسش‌های مطرحه که باید به اونها پاسخ داده بشه. اینکه معنای صراط چیست و وصف استقامت و مستقیم که در آیه ذکر شده به چه معناست و سوالاتی از این قبیل که باید بهش پاسخ بدیم. برای اینکه معنای صراط مستقیم روشن بشه یه مقدمه‌ای که متضمن چند مطلبه باید بیان کنیم، اونگاه از این مقدمات میتوانیم معنای صراط مستقیم رو به دست بیاریم و اونگاه آثاری که بر این معنا مترتب میشه بیان کنیم. خوب دقت کنید، این مقدمه متضمن چند مطلبه. مطلب اول این که به طور کلی همه موجودات این عالم و به خصوص انسان‌ها راهی را به سوی پروردگارشون طی می‌کنند. این که ما می‌گیم همه موجودات شامل غیر انسان‌ها هم میشه، این از آیات قرآن استفاده می‌شود، از جمله آیه و الیه المصیر سوره تقابن آیه 3، بازگشت امور به سوی اوست. و الیه المصیر، این در خصوص انسان نیست، همه موجودات عالم راه به سوی پروردگار دارن. یا الا این آیه 53 سوره شورا، الا الالله تسیر الامور، آگاه باشید که همه امور به سوی پروردگار او برمی گردد. خب این اطلاق این آیه و عمومیت و شمولیتی که در این آیه هست شامل همه موجودات، همه امور، همه امور دیگه فرق نمی کنه امور به اصطلاح موجود و امر به معنای انسان باشه یا غیر انسان، همه بازگشتنگاهشون خداونده. پس این مطلب که همه موجودات راه به سوی خداوند دارن، یعنی یه مسیری رو طی میکنن تا به خدا برسن، در مورد انسان این برجسته تر بیان شده. این آیه بله، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای آدمی، ای انسان، به درستی که تو به سوی پروردگارت و به سوی رب خودت در حال تلاش و حرکتی. کده به معنای تلاش همراه با رنج و خستگی و عرض به حضور شما سختی است. و خطاب به انسانه، نمیگه یا ایها المؤمن یا ایها المسلم، یا ایها الانسان، این اعم از انسان کافر و انسان مؤمن. بالاخره همه به دیدار او میرسند. این خیلی مهمه که همه انسانها حرکتشون به سوی خداست و به دیدار خداوند نائل میشوند. حالا بعد خواهیم گفت که ملاقات خداوند برای انسانها متفاوته. مؤمنین یک جلوه از جلوه های حق تعالی رو میبینند، جلوه رحمت و رحمانیت و رحیمیت. کفار و منافقین یک جلوه دیگری از خدا را میبینند، شدید العقاب، اون چهره منتقم، چهره عرض به حضور شما غضب و به اصطلاح انتقام خدا را میبینند. ولی اصل ملاقات با خداوند مسلمه، هیچ کس و هیچ چیز مستثنا نیست. انسانها بنابر تکلیفی که داشتند و اطاعت و عصیانی که در پی تکلیف از اونها سرزده، به یکی از این وجوه خدا رو ملاقات میکنن. پس مطلب اول، اصل این که همه موجودات عالم راه به سوی خدا دارند، راهی به سوی خدا دارند و انسان‌ها به خصوص دیدار کننده خدا هستند، لکن هر یک به وجهی. مطلب دوم که از آیات قرآن و از کلام خداوند استفاده می شود این است که راه‌های ملاقات خداوند هم متفاوته. حالا ضمن این که خدا را هر یک به یک وجهی می‌بینن، راه‌هایی هم که انسان‌ها طی می‌کنند برای ملاقات با خداوند، این راه‌ها هم یک راه نیست، راه‌های متعددی است. صفات این راه‌ها متفاوته. تخلف یا تخلف ناپذیری این راه ها متفاوته، وحدت و کثرت این راه ها متفاوته، دور و نزدیکیشون با هم فرق داره، پستی و بلندیشون مختلفه، بعضی به سوی پایینن، بعضی به سوی بالا، بعضی درش صعوده، بعضی درش سقوطه. حالا اختلاف ها رو ما بعدن اشاره می کنیم. بعضی ها تضمیناً به مقصد می رسانن و بعضی ها تخلف پذیرن، می توانن به مقصد برسانن، می توانن به مقصد نرسانن، ضمن این که سبیل به سوی خدا هستند. یعنی راه به سوی خدا هست، ولی در این حال تضمینی نیست به خدا برسه. ممکنه از این تخلف حاصل بشه. علی ای حال، اصل این که راه‌های مختلفی وجود داره برای این جهت مسلمه. اگر بخوایم این راه‌ها رو دسته‌بندی کنیم، به طور کلی میتونیم بگیم دو قسم راه وجود داره. دو قسم که میگیم، این هر کدام از این اقسام میتواند شامل طیف‌های متعددی از راه‌ها باشه. دقت فرمودید؟ این دو قسم راه در این عرض به حضور شما آیات بیان شده. از جمله آیه عرض به حضور شما 61 سوره یاسین: الم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب اینجا خطاب به فرزندان آدم می‌فرماید آیا من با شما عهد نکردم که شیطان را پرستش نکنید و عبد و ذلیل شیطان نشید، چه این که شیطان دشمن و خصم آشکاری است برای شما. پس لا تعبد الشیطان نهی میکنه از اتباع و پیروی شیطان. ان اعبدونی هذا توصیه میکنه به پیروی از اتباع، پیروی از صراط مستقیم. خب خود این که در این آیه میفرماد هذا صراط مستقیم، خب این یه راهه، معلوم میشه اون راه دیگری که در مقابل اینه صراط غیر مستقیمه. این راه، راه عبودیت خدا و پس تسلیم و بندگی در برابر خدا. در مقابل این یه راه دیگری است که به عرض به حضور شما عبارت است از بندگی شیطان. حالا این به هر حال آیه اشاره داره به این دو قسم راه. وقتی میگه هازا سراتون مستقیم، لازمه هازا سراتون مستقیم اینه که اون طریق عبادت شیطان سرات غیر مستقیم، یعنی عبادت شیطان هم یک سرات است ولی سرات مستقیم نیست. پس دو قسم راه وجود داره اینجا. حالا اونم خواهیم گفت عرض به حضور شما که کمین، بله کمین کرده، ولی بالاخره کمین کرده برای اینکه چه کار کنه؟ برای اینکه اینها رو از این صراط خارج کنه، ببره تو همون صراطی که الان ما داریم میگیم. به هر حال دو تا صراط، دو تا راه وجود داره اینجا. یا مثلا آیه 186 بقره: فانی قریب اجیب و دعوت دا الى دعان فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون، که خداوند می‌فرماید من به شما بسیار نزدیکم و دعای هر طلب کننده‌ای را در صورتی که من را واقعا طلب کند و بخواهد اجابت می کنم. بعد از اینکه این جمله را می فرماید فلیستجیبو لی، پس باید من را اجابت کنند، ولیؤمنو بی و به من ایمان بیاورند، لعلهم یرشدون، چه بسا ایمان یعنی اجابت من و ایمان به من موجب رشد و عرض به حضور شما تعالی اونها بشه. خب ببینید خود این آیه، به هر حال درسته تو این آیه سخن از صراط نیست، سخن از سبیل و صراط نیست، ولی این که می فرماید عرض به حضور شما من را بخوانید و من را عبادت کنید، این معلوم میشه در برابر دعوت خدا یه دعوت دیگری هم هست. یعنی که انه دو تا دعوت وجود داره، یکی دعوت خداست، یکی دعوت غیر خدا. اونهایی که دعوت خدا را اجابت میکنن کسانی هستند که به او ایمان میارن، و اونهایی که دعوت غیر خدا را اجابت میکنن به غیر خدا ایمان میارن. پس معلوم میشه دو دایی به سوی دو راه وجود داره، یکی دعوت کنندش خداست، یکی شیطانه، او برای ایمان به خودش و شیطان برای کفر به خداوند دعوت میکنه، و هر یک میخواد پیروانی رو در این مسیر برای خودش جذب کنه. خب پس ببینید، حالا آیاتی از این قبیل هست که از این آیات استفاده میشود راه به سوی خدا، راه ها به سوی خدا در یک دستبندی کلی بر دو دست است، یکی راه مستقیم، راه به سوی خدا، و یکی راه غیر مستقیم و راه به سوی شیطان. منتها این مطلب با مطلبی که با مطلب اول که گفتیم هیچ منافات نداره. دقت کنید، در مطلب اول ما گفتیم همه خدا رو ملاقات میکنن، در مطلب دوم میگیم یک راه به سوی شیطانه، یک راه به سوی خدا. خب اگر میگیم یک راه به سوی شیطانه، پس باید نتیجهش این باشه راه ها به طور کلی دو مقصد داشته باشن، مقصد یک راه خدا، مقصد یک راه شیطان. پس این چگونه سازگاری داره با مطلب اول که گفتیم همه موجودات از جمله انسان به سوی خدا می روند و خدا را ملاقات می کنند؟ ببینید این منافات نداره. اگر کسی از صراط مستقیم بره، قهرن این طبیعی است، چون صراط صراط عبودیت و بندگی خداست، این منتهی میشه به ملاقات با خداوند و ملاقات خدا، مقصد خداونده. اما کسی که صراط غیر مستقیم رو بره، به دعوت شیطان پاسخ بده، این در واقع آخرش جهنمه، ولی جهنم جلوه همون غضب و انتقام خداونده. پس نهایت امر حتی کسی که به دعوت شیطان در مسیر او حرکت میکنه و عبودیت شیطان دارد، این با خود شیطان سرانجام اون چهره غضب و انتقام خدا رو ملاقات میکنن. اینجور نیست که شیطان منتهای حرکت او باشه و که انه مقصدی باشد غیر از مقصدی که خداوند قرار داده. این با انهو عرض به حضورش انکه کادهون الی ربک کادهن فملاقیه منافات نداره. هم کسی که در صراط مستقیم حرکت میکنه و هم کسی که در صراط شیطان حرکت میکنه، هر دو ملاقی ربهما هستند، هر دو ربشون رو ملاقات میکنن. اینجور نیست که کسی به نقطه ای برسد شیطان را ببیند و خدا را ملاقات نکنه. او شیطان رو ملاقات میکند، نه که با شیطان ملاقات کنه، با شیطان اصلا قرین و همراهه، و سرانجام این مسیر ملاقات رب است در جهنم، که ملاقات رب در اون جلوه، در اون تجلی، یعنی ملاقات غضب و انتقام و عرض به حضور شما عقاب خداوند، چنانچه این آیه دلالت بر این مطلب دارد. آیه 60 سوره مؤمن: ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. کسانی که بله من رو بخوانید تا من اجابت کنم شما رو، و کسانی که از عبادت من استکبار بورزند، استکبار داشته باشند از عبادت من، خودشون رو برتر و بالاتر از این بدانند که بندگی من رو بکنند، سید خلون جهنم داخلین، اینها همه در حالی که ذلیل و خارند به جهنم میروند، یعنی با ذلت و خاری میرن به جهنم. پس رفتن به سوی جهنم هم همون ملاقات ربه، منتها اون جلوه عذاب و انتقام الهی است. خب ملاحظه فرمودید، پس در مطلب دوم این روشن از آیات قرآن برمیاد و زیاد هم هستن آیاتی که دلالت بر این میکنه که به طور کلی راه‌های به سوی پروردگار دو دست راهند، یا به تعبیر دقیق‌تر برای اینکه مخلوط نشه، من فقط حالا اون شبهه رو خواستم پاسخ بدم، راه‌ها به طور کلی بر دو قسمه، یه راه راه شیطان است، یک راه راه مستقیم. صراط مستقیم به معنای عام بشه، و راه غیر مستقیم که همون راه شیطان.
نمیشه گفت راه یه دونه، ولی تو مسیر که داره میرن یه سری انحرافاتی وجود داره.
خب بالاخره اونم که میره یه راه دیگه، راه انحرافیه. نه بله، راه انحرافیه، بالاخره راهه
اصلی نمیشه.
نه بله،
مقصد میرسیم یه
دونه همینه. حالا ما اینو خواهیم گفت که اصلا ما صراط به چه معناست، سبیل به چه معناست، فرق صراط و سبیل چیه. حالا اینا رو بگیم، این چی؟ بله تعبیر طریق هم اومده، درسته. حالا ما تعبیر به طریق داریم، تعبیر صراط داریم، تعبیر سبیل داریم. نه اینجا نه، طریق اینجا به معنی راهه. ببینید اینم مطلب دوم، مطلب سوم این که راه‌های به سوی خداوند، یا اصلا کلن حالا راه غیر خدا همین، راه نه، این اینجوری بهتره بگیم، راه به سوی خداوند، این مختصات و ویژگی های به اصطلاح مختلف داره. بعضی راه ها نزدیکند، بعضی راه ها دور. بعضی راه‌ها به سوی بلندی هستند، بعضی راه‌ها به سوی پستی. بعضی راه‌ها درش صعود، بعضی راه‌ها درش سقوط. خب راهی که به سوی خداست، این هم نزدیک است هم به سوی بلندی است. راهی که به سوی غیر خداست هم دور است و هم رو به پایین و سقوط، پستی. مثلا حالا آیاتی که دلالت بر این میکنه، ببینید آیه عرض به حضور شما 40 سوره اعراف، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن یا تکذیب کردن و در مقابل آیات ما استکبار ورزیدن و خودشون رو برتر و بزرگتر دیدن، لا تفتح لهم ابواب السما، بابهای آسمان و درهای آسمان به سوی اونها باز نمی شود. خب مفهوم این آیه اینه، کسانی که اهل تکذیب آیات الهی نیستن و استکبار ندارن، درها به سوی اونها گشوده می شود. خب معنای افتتاح درب آسمان، ابواب السماء چیه؟ حالا ما کاری به کیفیت صعود نداریم، اصل این که به هر حال این راه یه راه به سوی بلندی است. کسانی درهای آسمان به روشون بلند می شود، باز می شود، که اهل تکذیب نیستند و در مقابل آیات الهی استکبار ندارن. خب وقتی بحث از آسمانه و باب و سما و فتح این ابواب، معلوم میشه این راه یه راهیه به سوی بالا، به سوی آسمان. اگر به اصطلاح راه به سوی بالا نبود، معنا نداشت سخن از سما و درب آسمان و باز شدن این دربها به میان بیاد. این خودش نشون میده پس راهی که به سوی خدا طی میشه راهی به سوی آسمانه. حالا این راه به سوی آسمان معناش این نیست که الان از اینجا یه جاده کشیده باشن یا پله گذاشته باشن بشه رفت بالا و به اونجا رسید. نه، این راه یعنی راه اوجه، راه بالا رفتنه. در مقابل راه غیر خدا راه هویه. در آیه 81 سوره طه می‌فرماید و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، کسی که غضب من او را احاطه بکنه، کسی که گرفتار خشم و غضب من بشود، به سوی پایین و پستی سقوط میکنه. هوا از مصدر هوی، هی دو چشم و واو و یاه، به معنای چیه؟ سقوط، پایین افتادن، فرو افتادن در پستی. خب این قهرن معلومه، غضب خداوند کی رو احاطه میکنه؟ غضب خداوند چه کسی رو در بر میگیره و فرا میگیره؟ کسی را که عرض به حضور شما تکذیب آیات میکنه، کسی که استکبار داره در برابر خداوند و آیات الهی. خب کسی که اهل تکذیب آیات و استکبار در برابر آیات الهی است، این معلومه داره رو به پایین میره. خب معنا و مفهومش اینه که کسی که غضب خدا او را احاطه نکرده، نه تنها غضب احاطش نکرده بلکه رحمت خداوند او را فرا گرفته، این رو به پایین نمیره بلکه رو به بالا حرکت میکنه. خب پس ملاحظه فرمودید یه بخشی از به اصطلاح یه ویژگی و یک صفت برای راه، صفت بلندی و صفت پستی است. بعضی از راه ها عرض کردیم دورن، بعضی نزدیکن. یعنی راه بلند در این حال نزدیکه، راه به سوی پایین هم دور هم در پایین و در حضیض و در پستی قرار داره. آیه ای که شاید بشه ازش عرض به حضور شما این دوری و نزدیکی طریق و صراط و سبیل رو فهمید، این است که در آیه 44 سوره فصلت می فرماید اولائک ینادون من مکان بعید، اونا را از این مکان دور صدا می زنن. یعنی کسانی که ایمان به خدا ندارن، کسانی که در طریق ایمان و در سبیل ایمان به خدا حرکت نمی کنن و بلکه در یه مسیر غیر ایمانی دارن حرکت میکنن، اینا قایتشون یه قایت دوره. اولائک ینادون من مکان بعید. خب پس اونهایی که در مسیر ایمانند دیگه من مکان بعید نیستن، اونا نزدیکن. پس این دو ویژگی بین راه به سوی خدا و راه، حالا ویژگی های دیگری هم هست که حالا اون رو ماشاءالله عرض خواهیم کرد، راه به سوی خدا و راه به سوی شیطان حداقل این ویژگی ها رو دارن. یعنی این دوتا ما به الامتیاز این راه هاست، هرچند در خود راه های به سوی خداوند و راه های به سوی شیطان اختلاف مرتبه وجود داره. ممکنه یه راهی واقعا با یه شیب به اصطلاح تند و نزدیک انسان رو به خدا برساند و اوج بگیره، ممکنه کسی شیبش کمتر باشه، دورتر از اولی باشه، ولی در مجموع هر راهی از راه‌های خدا، یعنی دورترین راه ایمانی به سوی خدا، باز نزدیکتر است از نزدیکترین راه‌های شیطانی، چون خود راه‌های الهی هم در مرتبه یکسانی از حیث بعد و قرب نیست. یه راههای انسان رو نزدیکتر به مقصد میرسونه، یه راههای انسان رو دیرتر میرسونه. این خیلی مهمه. حالا مثلا عقل، اگر ما الان بخوام بگم دو راه داریم برای مقصد، یه راه نزدیکتر یه راه دورتر، کدام کدومو انتخاب میکنه؟ راه نزدیکتر. مهم اینه، مشکل اینه ما راهها رو نمیشناسیم، راه‌های نزدیک رو رها می‌کنیم میریم از راه‌های دور میریم. راهی که به سوی بلندی است و ابواب سما رو در برابر ما باز می‌کنه رها می‌کنیم و میریم به راهی که به سوی بلندی هست اما با زمان بیشتر، تعنی بیشتر ما رو به اونجا می‌بره و خطر درش وجود داره. خب این هم مطلب سوم. بله
این تعبیر حالا نمیدونم یعنی اشکال داره یا نداره، این راه های به سمت خدا متعدد نیست، یعنی اون راهی که به سمت بلندی هست رو
متعدده. حالا خواهیم گفت متعدده. بله
راه به سمت خدا،
بله
بلندی
هم هست، بله بله، چون
یه راه مستقیم آفریده.
بله حالا بعد میگیم
حالا
میگیم ببین یه راهه به قول ما روی شاهراه بزرگ راه، یکی راه های فرعی و به هر حال پرپیچ و خم و آیا برسی نرسی، اما این حتما میرسی این صراط مستقیم. دقت فرمودید؟ حالا این سه مطلب، اینا مطالبی است که گفتم باید مقدمتاً برای فهم معنای صراط مستقیم بیان بشه. حالا تا مطالب دیگه ان شاء الله فردا. الحمدلله رب العالمین.